شوهر و همسرش پروانه در سالهای 1376 تا سال 1377 به فعالیت‌های سیاسی و تماس‌های خود با رهبران بخش مترقی و ملی‌گرا و دموکراتیک سوسیالیست مردم ایران بیش از پیش افزودند و حتی اینها تا اونجا که من اطلاع دارم با احزاب کوچک اون زمان که چه در خارج از ایران و چه در داخل ایران در رابطه با ملیت‌ها و اقوام دیگه مخصوصا کردها تشکیل می‌دادند، اینها هم با اونها تماس می‌گرفت.
بله کاملا. بله.
ازدیاد فعالیت‌ها و افزایش اعتبار سیاسی روزافزون فروهر نمی‌توانست مسئولان اصلی رژیم را به هراس نندازد. مستبدین حاکم بالاخره تصمیم گرفتن که در خفا بدون دستگیری و محاکمه فروهر و همسرش را به قتل رسانند. قتل فظیع و دلخراش فروهر و همسر همرزمش پروانه اسکندری در اول آذر سال 1377 در تهران و در خانه مسکونی آنها ایران را و مردم ایران را دچار حیرت ساخت. تصور و قبول این فاجعه برای مردم آسان نبود. به همین سبب در روز تشییع جنازه ایشان هزاران تن از آزادیخواهان تهران در این سوگواری ملی شرکت کردند. آزادیخواهانی که به نهله‌های فکری و اندیشه‌های سیاسی بسیار بسیار متفاوت تعلق داشتند.
بله.
و چندگی این پرسش را بر لب داشتن که جز مقامات دولتی چه کسی می تواند در این جنایت هولناک دست داشته باشد. این سؤال رو در سر تا سر این پروسه تشییع جنازه بر زبان می آوردن و این گمان زمان قوت گرفت که سه تن دیگر از ناموران قلم به دست و آزاداندیش که با فروهرها تماس داشتن و نسبت به حزب ملت ایران سمپاتی نشون میدادن در شعرهاشون، در نوشتهاشون، محمد مختاری، محمد زعفر پوینده و مجید شریف که تصادفاً هر سه اینا دارای، مخصوصا مختاری و زعفر پوینده، دارای تمایلات سوسیالیستی چپ و مارکسیستی داشتن.
بله.
و وقتی که اینها ناپدید شدن و چند روز بعد اجساد دو نفر از آنها را یافتن که هر یک به طریق مشابه به فرض رسیده بودن، این برملا شد و با قتل فروهرها و آغاز افشای نزدیک به 10 سال فجایع معروف به قتل‌های زنجیره‌ای فصل دیگری از مبارزات مردمی و اعتراضات و نافرمانی های مدنی علیه استبداد حاکمین اسلامی در ایران آغاز گردید. یعنی در واقع قتل فروهرها آغاز و بعضی ها میگن پایان قتل های زنجیری نبود، بلکه اوج قتل های زنجیری بود.
بله.
یعنی قتل های زنجیری با اعدام فروهرها یا با قتل فروهرها در واقع افشا شد.
بله.
بعضی از افرادی که به تاریخ علاقه دارن، دانشجوی تاریخ هستن، مطالعات میکنن، بر این باور هستن و با مدارک اسناد هم نشان میدن که در واقع قتل‌های زنجیره‌ای رو اگر ما به تاریخ و پیشینش برگردیم برمیگرده به سال 1367.
بله.
مشخصا به آذر ماه سال 1367، یعنی دقیقاً 10 سال قبل از قتل فروهرها.
بله.
این هم زمانی است که دکتر کاظم ثانی که یکی از فعالین ملی و رهبر جنبش اسلامی مردم ایران یا رهبر جنبش آزادی بخش مردم ایران بود، در آذر ماه سال 1367 شروع میشه. پس ما میبینیم که قتل‌های زنجیری اقلا 10 سال قبل از قتل فروهرها آغاز میشه در ایران. و جالبه که توجه کنید که در آذر ماه سال 1367 شروع میشه و در آذر ماه 1377 برملا میشه. این از نظر تاریخی یک طنزی رو، طنز تاریخی رو حمله میکنه. و اگر توجه کنیم میدونیم که اگر این قتل ها، یعنی قتل های زنجیری در آذر ماه سال 1367 شروع شده و دکتر کاظم سامی رو در مطبش در واقع به قتل رسیدن، یعنی همون کاری که با فروهرها در خانه مسکونیشون اینا را به قتل رساندن، کاظم سامی رو هم در مطب خودش که پزشک بود به قتل رساندن. خب به آذر ماه اگر توجه کنید، آذر ماه 67 در واقع دو ماه بعد از شهریور 1367، یعنی رژیم جمهوری اسلامی بعد از قتل عام جوانان میهن‌پرست دموکرات، جوانانی که برای مردم ایران امنیت قائل بودند، اینا را بدون محاکمه در زندان‌های ایران، حتی بخش عمده‌شون که دوره زندانیشون تمام شده بود، عوض اینکه آزاد بکنن به قتل می‌رسونن. در همین زمان در خارج از زندان ها به قتل های زنجیری هم دست می زنن.
بله.
یعنی نه تنها این ها در زندان ها قتل می کنن، بلکه بعد از این که زندان ها را خالی می کنن از این قتل ها، از این قتل ها که می کنن زندان ها خالی می شن، قتل های زنجیری رو به خارج از زندان ها، به مطب ها، به بیمارستان ها و به خانه های مسکونی در واقع انتقال می دن.
بله.
به چندین اشاره میکنم به این قتل ها که چگونه سال ها سال قبل از قتل فروهر ها شروع میشه.
بله.
خود دکتر کاظم سامی که پیشینه مبارزات وسیعی در زمان رژیم پهلوی دوم داشته.
بله.
و بعدن هم در دوره جمهوری اسلامی داشته و در دولت موقت بازرگان هم عضو کابینه بوده و فرد بسیار بسیار شاخصی بوده، ایشونو در آذر ماه سال 1367 به قتل میرسونن، دقیقا 10 سال قبل از اینکه داروش شوهرش و همسرشو به قتل برسونن. بعدم برای
طرز فجیعی هم به قتل میرسونن جان پارسا بنام.
بله.
به طرز خیلی فجیعی هم بقید.
بله بله، مسلم میشه طرق مختلف و به طرق بسیار بسیار فاجعه انگیز و فجیع.
بله.
برای مدتی ما از قتل‌های زنجیری دیگه خبر نداریم. سال 1368 و مخصوصا 69 خبری از قتل‌های زنجیری نیست. علت این به خاطر اون 2 سال مبارزه بسیار بسیار بزرگی در داخل جناح‌های مختلف حزب جمهوری اسلامی که 2 سال قبلش توسط خود آیت الله خمینی قبل از فوتشون این منحل شده بود و این تمام فعالین داخل حزب جمهوری اسلامی به 3 جناح مشخص تقسیم شده بودند و برای کسب قدرت به یک مبارزه بزرگی دست زده بودند. مبارزه درون حزبی خودشون، حزبی که دیگه وجود نداشت،
درون تشکیلاتی داره.
بله، شدیداً مبارزه میکردن علیه هم دیگه. در این زمان ما از قتل‌های زنجیری خبری نداریم، به محض اینکه دوباره این مبارزه رو این جناحات به اتمام میرسه و نوعی تقسیم مقامات میشه. در این سالها ما میبینیم که بله، خامنه‌ای میشه ولی فقیه، رفسنجانی برای 8 سال میشه رئیس جمهور ایران، باز قتل زنجیری شروع میشه.
بله.
علی اکبر سعیدی سیرجانی در دی ماه سال 1373 به قتل میرسه در زندان.
بله.
قتل بسیار مرموز و حتی فجیع.
بله.
و البته همونی که قبلنم عرض کردم، نه تنها جزئیات کشتار 67 در زندان‌های ایران توسط فروهرها و طرفدارانشون در خارج از ایران پخش میشه، افشا میشه، مرگ در واقع مرموز علی اکبر سعیدی سیزانی هم همینجور توسط حزب ملت ایران مشخصا خود دارالشروحش برملا میشه. مرگ زریاد خویی در همون سال، سال 1373، در این سال یک عده‌ای از نویسندگان ایران که تعدادشون فکر میکنن که 134 نفر بودن، قبلا دقیق نمیدونستن 134 یا 136 بودن، ولی یکی از دوستان به من تلفن زدن گفتن 134 نفر بودن این نویسندگان. یک متنی رو اینا انتشار میدن به اسم ما نویسنده ایم، و 134 نویسنده اینو امضا میکنن. زریاد خویی یکی از اونها بوده. بعدا ما میبینیم، مشاهده میکنیم که در اواخر همون سال، یعنی سال 1373، حسین برازنده که یک اندیشمند دینی بوده و ضرورتا هم این متن رو امضا نکرده بود، ولی گویا در نوشتن و تنظیم این متن دخالت داشته، به من به قصد میرسه. بعدا مرگ میرعلایی در یک سال بعدش، در سال 1374 اتفاق میفته. بعدا یک سال بعد مرگ غفار حسینی. اینا همینشون از امضا کنندگان همون متن معروف ما نویسنده این بودند. این غفار حسینی هم در آبان ماه سال 1375 به قتل میرسه. بعدا مرگ تفضلی. تفضلی هم از نویسندگان معروف اون زمان و از امضا کنندگان همون متن بوده و بالاخره در سال 1375 یک نویسنده به اسم زالزاده در اسفند ماه سال 1375 به قتل میرسه.
بله،
البته اینها نمونه هایی از قتل های زنجیری هست.
بله،
اینها در برنامه هایی که برپا می کردن از شاهده زورتون که بعضی از نویسندگان رو سوار اتوبوس کرده بودن که به دره پرتاب بکنن.
بله، بله.
و بکشن که این برملا میشه، افشا میشه و اتفاق نمیفته. و بالاخره قتل فروهرها، مجید شریف، محمد مختاری، زفر پوینده و پیروز دوانی در پاییز سال 1377 کاملا جریان قتل‌های زنجیری رو در داخل ایران و بلافاصله در خارج از ایران افشا میکنه.
بله.
اشاره میکنم که این افرادی که رسما بعد از اینکه فتوا رو میگرفتن از یک آیت اللهی و مسلما اکثر این فتواها رو هم زمانی گرفتن که خب خمینی هم نبود،
بله،
تا زمانی که خمینی بود ایشون بیشتر فتوا میداد، مثلا فتوا علیه سلمان رشدی، ولی اینها وقتی که قتل میکنه از زمان فدایان اسلام و قتل کسروی، اینها این قتلها را زمانی به مورد اجرا قرار میدن این افراد که فتوا بگیرن، فتوا رو میگیرن، بعدا میرن یک چلو کبابی میخورن و میرن این قتلها را انجام میدن. دقیقا قتل فروهر هم اینجوری بود، یعنی افرادی که فروهرها را به اون وضع فجی کشتن در خانه مسکونی خودشون، اینها حالا اسناد و مدارک و خاطرات بعضی از اینها از این قاتلین نشان میده که اینها رفتن یک چلو کبابی با دو خوردن و رفتن پای قتل فروهرها. و این امر رو در مورد اکثر این قربانیان فتوای زنجیری انجام میدن. خب اینا کیا بودن؟ عملا یعنی ما میدونیم که در واقع رهبران عالی رتبه جمهوری اسلامی اطلاع داشتن، فتوا میگیره، فتوا رو ما از افرادی میگیریم که دارای مقام و منزلت باشن در دولت یا خارج از دولت. پس اینا اطلاع داشتن، ولی خود افرادی که در این عملیات شرکت میکردن اینا کیا بودن؟
بله.
اینها یک ادعارمایی بودن که بعدن در همون زمانی که دخلهای زنجیره افشا میشد به اسم گروه سعید امامی معروف شدن یا سعید اسلامی، ولی عموماً در خاطرات این افراد و در نوشته های روزنامه های اون زمان از این شخص به عنوان سعید امامی اسم میبرن، که در سالهای 1368 1376 نزدیک به 8 سال ایشون مقام معاونت امنیتی وزارت اطلاعات را در ایران به عهده داشت آقای سعید امامی. ایشون عملا در مرگ‌های مشکوک و قتل‌های زنجیره‌ای نقش ایفا کردند. امامی که گفتم در بعضی اسناد از او به عنوان اسلامی اسم می‌برند، سعید اسلامی، ولی اکثرا امامی، امامی با کمک گروه خود، گروهی بودند که بعدها اسمهای اینا هم فاش شد: مصطفی کاظمی، مهرداد عالی خانی، خسرو براتی و بخشی از طرفداران اینا. اینا با حمایت مستقیم و غیر مستقیم برخی اعضای فدایان اسلام ناب محمدی، این یک سازمانی نیمه مخفی شبه سیاسی بود که در ایران به وجود اومده بود اون زمان و امکاناً هنوز هم به وجود داره، ولی تحت نام‌های مختلفی من جمله انصار حزب الله فعالیت میکنن و یا اینکه خودشون هنوز هم به وجود دارن. اینها افرادی بودن که به سعید امامی در این قتل‌ها کمک میکردن، حتی در گرفتن فتواها اینها نقش بزرگتری بازی میکردن و میمدن در واقع با گرفتن فتواها و همکاری با گروه سعید امامی این قتلها را در واقع پیاده میساختن. یعنی اینها زمانی افشا میشن که فروهرها کشته میشون.
بله.
ما میبینیم که گروه سعید امامی از داخل خود دولت رسمن و اسمن، از داخل وزارت کشور، با همکاری اعضای اصلی فدایان اسلام ناب محمدی در این قتل‌ها شرکت داشتند.
راپورت بنام در دادگاه میکونوس کاملا مشخص شد که آمرین چه کسایی هستند، ولی منتها در این قتل‌های زنجیره‌ای پس از اینکه افشا شد و قسمتی از اینا در دادگاه‌های فرمایشی به محاکمه کشیده شدن، من جمله آقای سعید امامی یا سعید اسلامی که با اون مرگ مشکوکش هم در زندان به گفته این آقایون خودکشی با واجبی، خودش باز گویای این بود که بسیاری مسائل دیگه‌ای هم در پشت در پس پرده است. یعنی در واقع اینا عاملین بودند. اون آمرین سعید امامی به بالا رو دیگه چون نمی باید افشا می شدن
بخش رو افشا نکردن و بخششون هم دیگه امروز به اصطلاح در خارج و داخل حتی ایران بخششون هم افشا شدن. مثلا بررسی بخش مهمی از مطبوعات ایران در سالهای 1377 تا سال 1379،
بله،
این زمانی است که خود در ایران دوباره بخشی از این روزنامه‌ها که نسبتاً آزاد می‌نوشتن اینا توقیف میشن، ولی برای اون دو سال ما روزنامه‌هایی در ایران داشتیم که خود قتل‌های زنجیره‌ای رو افشا می‌کردن و حتی از سران رژیم مثل رفسنجانی هم شدیداً انتقاد می‌کردن.
بله.
نشان میده که گروه سعید امامی در نزدیک به 10 سال، از سال 1367 تا سال 1377، نزدیک به 10 سال، با صلاح دید افراد شاخصی چون هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان و با حمایت علی رازیمی، مصطفی پور محمدی، روح الله حسینیان و افرادی مثل محسنی اجایی
بله خامنه‌ای
و اینها، همین اینها نزدیک به 80 نفر از مخالفین رژیم و افراد شاخص دیگر اندیش را، مخصوصا نویسندگان و افراد سیاسی را، به طور سری حذف فیزیکی کرده بودند.
بله
بله، محفل سعید امامی برای حذف دیگر اندیشان از تبلیغات و جذب حاکم در اوضاع سیاسی استفاده کرده و آنها را قبل از حذف فیزیکی متهم به جاسوسی و یا ارتکاب به حرکات و اعمال ضد اخلاقی، مخالفت با دین و شریعت می کردند. یعنی اینها از طریق رادیو و تلویزیون صدا سیمای ایران شدیداً به این افراد در برنامه‌های مشخص خودشون حمله می‌کردن و بعد از اینکه به اصطلاح آبروی اینها را می‌بردن، به قتل اینها اون وقت می‌پرداختن.
بله کاملاً.
در این تئور شخصیت‌ها، سازمان‌های مثل جمعیت دفاع از ارزش‌های اسلامی و برنامه هویت در صدا و سیمای ایران نقش داشتند. خب اگر شما توجه کنید، امروز در کابینه احمدی‌نژاد افرادی در سر کار هستند و مسئولیت پذیرفتند که اگر به پیشینه سیاسی اینا برگردیم، میبینیم که بخش جالب توجهی قابل توجهی از این افراد
بله
در قتل‌های زنجیری دست داشتن و در شکل‌گیری فدایان اسلامی ناب محمدی هم اینها دست داشتن و در امروز در کابینه احمدی‌نژاد هم دارای مناصب و مقامات هستند.
بله بله،
در هر حال این قتل‌های زنجیری بود که به نظر من باعث شد که در واقع محافظه‌کاران اون زمان بخش وسیعی از پایگاه‌های اجتماعی خود را، به ویژه بین جوانان و زنان، در سال‌های 1379 از دست بدن و دوباره بعد از این سال‌ها یک جورش دیگری میکنن و میان برمیگردن و بعدن احمدی‌نژاد میاد سر کار، اوضاع دوباره دست اینا میفته.
بله
بله
بله. به پایان این بخش که زنده یاد سعیدی سیرجانی، قبل از دستگیری و اون قتل فجیع، یک نامه به خامنه‌ای می نویسند که این نامه در سایت ما هم موجوده و این نامه شروع میشه با این عنوان که جناب آقای خامنه‌ای، پیام عتاب‌آمیز جناب‌عالی را آقای صابری برایم خواند و متأسف شدم، نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفتم درباره سعه صدر جناب‌عالی و سرنوشتی که ملت ایران در دوران رهبری شما خواهند داشت. بعد ایشون در پایان اضافه میکنن که آدمیزاده‌ام، آزاده‌ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. و پس از نوشتن این نامه است که دستگیر میشند و به فرمان خامنه‌ای همون سرنوشتی رو که ایشون پیش بینی میکنه بر سرشون میاد.
بله. و خیلی جالبه وقتی که آدم مطالعه میکنه این پروسه، این که چگونه اینها فتوا میگرفتن و بعد از اینکه فتوا رو میگیرن به این قتلها دست میزنن، این بسیار بسیار مهمه در تاریخ ایران.
بله.
یعنی در واقع اون انسان هایی که به عاملین این قتلها تبدیل میشن، واقعا از نظر مسلکی، از نظر عقیدتی کاملا به اصطلاح شستشوی مغزی داده میشن که کاری رو که انجام میدن وظیفه دینی و شرعی شونه و یه فتوایی رو دارم پیاده میکنم به اصطلاح، و از این نظر خیلی مهم.
کاملا مبحث روانشناسی و جامعه شناسی بسیار مهمی است و قابل تعمق، جای فکر کردن و اندیشیدن داره که باید باش روش کار کرد، در موردش تحقیقات و بررسی های بیشتری کرد. جناب قاسم،
بله درسته،
این هم خودش یکی از بزرگترین معضلات سنگین اجتماعی ماست.
درسته.